دوتا نظریه پیرامون فقها هست در زمان غیبت. این دوتا نظریه معروف شده به نظر اخباریین و اصولیین. و زمان مرحوم وحید بهبهانی خیلی تعارض شدید شد و این دوتا نظریه دوتا جبهه مقابل هم قرار گرفت. اخباریین نظرشون این هست که مجتهد فقط نقل روایت میتونه بکنه، حدیث رو بیان بکنه برای دیگران، اما اینکه نظر بده بگه، فتوا بده بگه این کار واجبه یا حرامه و بگید به نظر من این کار مستحب، مکروه، حق ندارد چنین کاری رو بکنه. تقریبا انسداد باب اجتهاد در نظر این هاست. فرق مجتهد با دیگران در این میشه که مجتهد نقل حدیث میکنه، دیگران نمیتونن سراغ حدیث برن، نمیفهمن. مجتهد چون وارد حدیث رو میخونه، ترجمه میکنه، در همین حد. حق این که اجتهاد بکنه نداره، یعنی تلاش بکنه حکم الهی رو بخواد استخراج بکنه، استنباط بکنه، همچین حقی برای مجتهد گذاشته نشده. لذا در نظر اخباریین مجتهد محدثه و این یک اصطلاح هم شده، یک محدث بحرانی مثلا. این لفظ محدث که میگن منظور اینه که این آقا جز اخباریینه و فقط حدیث نقل میکنه. یه تفاوت دومی هم باز بین اخباریین و اصولیین هست، اینم خیلی مهمه، باعث شده اینا دو تا نظریه مقابل هم قرار بگیره. اخباریین معتقدند که مجتهد حق استفاده از قرآن و از اجماع و از عقل نداره. فقط خبر و حدیث، هرچی روایت بتونه ببینه، جمع بکنه، بنویسه، نقل بکنه برای دیگران، انجام داده. چرا سراغ اون سه چیز نمیره؟ سراغ قرآن نمیره و نباید بره؟ میگن دلیلشون اینه که قرآن گرچه قطعی و صدوره، ولیکن از نظر دلالت زنیه و آیات متشابه درش فراوانه و مجتهد نمیتونه سراغ آیه بره و بگه آیه شریفه معناش این است و جز این نیست. اگه بخواد این رو بگه این باز اجتهاده و اجتهاد حق فقیه نیست. نمیتونه اجتهاد بکنه مثل اونه که بخواد فتوا بده. لذا میتونید قرآن بخونه اما مثل عوام الناس، چون عوام الناس تو قرآن میخونن اما نظر نمیدن که این آیه چه میگوید. اخباری میگن مستعد هم همینطور قرآن بخونه، ترجمه میخواد بکنه بکنه، ولی که حق این که نظر بده آیه چی میگه نداره. علت شبه همینه که معنای آیه صریح نیست، نص نیست. وقتی نص بود، اگر بود، خوب بود، مستعد ازش استفاده میکرد. اما حالا که اینطور نیست، مستعد یا باید نظر بده بگه آیه شریفه اینو میگه، خب اخباری میگن حق نظر دادن نداره، باب اجتهاد رو مسدود کردن. و یا این که اصلا نظر ندهد که اخباری همین عقیده شد. اینه که قرآن رو در حالی که کلام الهی میدونن اما میگن به درد فتوا دادن نمیخوره، برای مجتهد نمیتونه از قرآن استفاده کنه فتوا بده. همچنین اجماع و عقل رو هم اینها رد میکنن که یارا جلسه ما بیش از این مقدار گنجایش نداره که وارد مسائل علمیش بخوام بشم. لذا تفاوت دومی که اخباریین با اصولیین دارن اینه که اخباریین محدود میکنن مرجع مجتهد رو به اخبار. مجتهد فقط حق رجوع داره به خبر و حدیث. خب این یه نظریه نادری بود که دیگه تقریبا از زمان مرحوم آیت الله وحید بهبهانی سفره اینها جمع شد و از اون زمان به بعد دیگه مشهور یا بگیم همه مراجع و مجتهدین علمایی که اومدن همه نظر اخباریین رو دیگه رد کردن و نظر اصولیین رو پذیرفتن. در نتیجه نظر اصولیین این میشه که مجتهد فقیه حق دارد اجتهاد بکنه، استنباط بکنه حکم الهی رو و واجب و حرام رو، مستحب و مکروه رو برای مردم به آنچه که به نظر خودش میرسه بیان میکنه. همچنین معتقدند که سراغ ادله اربعه میره و محل رجوع مجتهد و محل تکیهگاه او چهار تا مرجع هست. یکی قرآن و دیگری روایات، سوم اجماع و چهارم عقل. البته هر کدوم از اینا صحبت خیلی داره. اونچه که دارم اینجا عرض میکنم یه چیز شبیه فهرسته، فقط داریم میگیم. الان عزیزانی که حوزوی هستن میدونن که بحث چقدر بحثای سخت و مشکلی است و نظرات بسیار مهمی که تو این زمینه تو حوزه ها مطرح میشه. خواستم فقط یه اشاره کنم به مناسبت بحثمون که فقیه اگر دارای ولایت هست، ما معتقد به این هستیم که این فقیه می تواند مراجعه به ادله چهارگانه بکنه و از ادله حکم الهی رو آنگونه که به نظرش میرسه استخراج میکنه. هم وظیفه خودش معلوم میشه و هم برای مردم هم بیان میکنه، مردم واجب است از او تبعیت بکنه. لذا نظر پیرامون نظر فقیه دو تا شد، دو تا نظر هست. پیرامون نظر فقیه یعنی اون فتوایی که فقیه میده. آیا نظر فقیه چگونه است؟ یک نظریه، نظریه اخباریینه که فقط فقیه محدثه، حدیث کننده هست، واسطه نقل حدیثه و بیش از این دیگه نه. نظریه دومی که مشهد محدث نیست و محدث هست، حدیث براش نقل میشه، اما وقتی میاد بر مردم میگه که محدث نیست، اون نظر میده، میگه این روایت چه میگوید. و اینه که کار یه مقدار مشکل میشه. و این هم که جلسه قبل خدمتون اشاره کردم که متخصص باید بره سراغ دلیل، برای همینه. اگر بخواد شخص متخصص نباشه که اصلا نمیتونه نظر بده و بگه روایت به نظر من چه میگوید، اینکه نظرش ارزشمند نیست. یکی از بزرگان تو مسیر اجتهادم بوده، کتابی نوشت در شرح اصول کافی. خیلی میدونید کتاب شرح روایت خیلی ارزشمنده. بعد از که سالها زحمت کشید یه کسی بهش گفت شما مطمئنی که مجتهد شدی که این کتابو نوشتی؟ و میگه این حدیث به نظر من معناش اینه، اون حدیث معناش اینه. بلاخره باید مطمئن باشی. همین سوالی که ازش کرد، اون طرف رفت تمام کتابشو پاره کرد و ریخت دور. حرفی دیان نزد و همین ازش سوال کرد، گفت شما مطمئنی که به درجه اجتهاد رسیدی؟ این یه مرتبه رفت تو فکر، که خب نه من مطمئن نیستم و شاید لابلای این توضیحات که از روایات دادم وقتی متخصص نیستم ممکنه اشتباه هم کرده باشم و این اشتباه اگه منتقل بشه به مردم چه میشه؟ خلاف نظر پروردگار و صاحب شریعت میشه. لذا از ترسش رفت کتاب پاره کرد. یعنی کار به این احتیاطات بوده که البته ما اعتقاد به پاره کردن نداریم، ما در این حد هم نمیگیم، ما میگیم کتاب رو نگه دار، بالاخره مطلب علمی است، مطالب زیادی چند سال زحمت کشیده، شخصم بالاخره چیز فهم بوده، میگیم کتاب رو در اختیار کسی نگذار تا یا خودت مجتهد بشی، بعد که مجتهد شدی یک دور دیگه نگاه کن و نظر اجتهادی خودتو بده و بیان بکن و بعد در اختیار مردم بگذار، یا اینکه کتاب بده به یه مجتهد بگو شما جرح و تعدیل بکنید، هر جاش مشکل داره حذفش کنید، هر جاش درست تایید بکنید و مطلب علمی رو از بین نبرید، پاره نکنید. لذا بحث پاره کردنش رو خود بندم مخالفم، اما یه نکته رو ما میفهمیم که در تاریخ احتیاط خیلی میکردن، حالا نه به اون احتیاط که اونا میکردن که همین که میگفتن مجتهد یا نه میرفت پاره میکرد، نه به این بی احتیاطی که امروزه میبینیم طلبه 5 سال 10 سال درس خونده میبینیم دیالا شروع میکنه نظر میده، کتاب مینویسه، میگه این حدیث چی میگه، این حدیث رد میکنه اون روایت رو، جرح و تعدیل میکنه، دو نمیدونم با روایت میخواد تخصیص بزنه آیه قرآن رو، کارایی میکنه که اصلا اینا با مبانی حوزه ما جدا نمیاد. اینه که این کارو میکنن حوزوی هم نیستن، اینا بدونید را ما چون میشناسیم خیلی از این افراد رو، اینا تو حوزه نیستن، یعنی با مذاق مراجع تقلید آشنا نیستن، میان یه 10 سال درس میخونن بعد میرن این طرف اون طرف، ارتباطشون که قطع میشه شروع میکنن از این اشتباهات پیدا میکنن. تو هیچ علمی هم اینطور نیست، اینا فکر نکنه حالا ما بس خوزه شو داریم میگیم، هایی کسی بیاد مسائل پزشکی رو فرض کنید به جای اینکه بره تا مدرکش رو بگیره نصفش رو بخونه و شروع کنه کتاب بنویسه، بعد تو کتابش هم بخواد نظر بده، خب علم رو جلوش رو میگیره، اصلا پاش برخورد میکنن قانونا، حتی ممکنه شکایت برش بکنن پاش رو بکشن دادگاه. ما تا این مظلومیت دینه که متاسفانه تو رشته های دیگه فقط میگم صاحب نظر اون رشته حرف بزنه، درست هم میگن تو ریاضی تو شیمی عجب اگه غیر متخصص بخواد تو رشته حرف بزنه فوری جلوشو میگیره، اما به دین که میرسه دالون بازه دیگه، در بازه هر کس وارد میشه نظر میده. مرحوم شهید آیت الله مطهری توی یکی از فرمایشاتشون همین رو دارن، یعنی مظلومیت دینه و این قصه رو ایشون هم داشت. و همه بسیاری از مشکلات دینی ما هم از همین افراد، یعنی حالا شما تو ذهنتون یه دوری هم بزنید غالبا مسائل و مشکلات دینی رو عرض میکنم، اونجایی که مشکل دینی برای جامعه به وجود اومده سرمنشایش وقت ببینیم نیست، سخنانی یه آقاییست که متخصص نبود، اون اشتوار انداخته، حالا یه وچه ظاهری هم داشته، آدم خوبی هم بوده، اون خوب بودنش گاهی باعث میشه که افراد خوب بهش ارادت دارن، خود ما هم علاقه من بهش هستیم، متدینه، آدم خوبیه، این باعث میشه که بالاخره این حریم ها شکسته میشه و وقتی هم بهشون گفته میشه تو این زمینه تا مستعد نیستی صحبت نکنید، بعدشون هم میاد یا خیال میکنن ما از دستشون گلمند هستیم. گلمند به معنای این که علاقمند به خودشون نیستیم، اینطور نیست. ما ارادتمون سر جاشه اما کار خلاف رو جلوشو میگیریم. ما لباس پوشیدیم که از مبانی دین دفاع بکنیم. بعد از اینکه بحث اخباری این جمع شد دیگه، تقریبا این 215 سال اخیر دیگه ما اخباری چندانی نداشتیم. گاهی شنیدم، حالا که میگم شنیدم، خود من با بعضشون باز بحث داشتم، یعنی تا زمان خودمونم قم هنوز گاهی مذاق اخباری گری هست، مشهد بود، ما یه موقعی بحثی هم داشتیم با بعضشون. ما تو سواد چندانی ندارم متاسفانه، اینا اطلاعات علمشون خیلی پایینه. یه چیزی شنیده حالا خیال میکنن که یه مطلب ویژه اینا دارن. باز اونم من دیدم مشکله، همونم که مذاق اخباری قبول کرده بود این بود که تو حوزه درس نخونده بود. از کم سوادی ما این مشکلات به وجود میاد. اگه کسی خوب درس بخونه بفهمه، میدانه که مبنا چیه و چگونه باید نظر بده، کی باید صحبت بکنه. یا تو مشهد نیست، بالاخره طلبه منبر میره، تبلیغ میره، نظر مشهد اینو بیان میکنه. همطوری که وقتی میخواد مسئله بگید ماه رمضان، حق نداره بگید به نظر من که، باید بگید تو رساله مثلا فلان مرجع اینو میگه. تو روایتش هم همینه، روایتش هم حق نداره بگید به نظر من روایت اینو میگه، باید بگید فلان عالم روایت اینطور منه که. نقل قول از مستعد که اشکال نداره، حتی کتاب میخواد بنویسه که اشکال نداره، به شرطی که نقل قول بکنه از مستعد. تألیف کتاب بکنه، تألیف یعنی الفت بده بین مطالب مجتهدین، مطالب 10 تا مجتهد که پراکنده سو جمع میکنه، این میشه تألیف. تألیف که اشکال نداره که، اما گفت داد به جای تألیف نه، نظر داره میشه، میگه روایت اینو میگه، اونه که مشکل ساز میشه. اون چه که اصولیین الان معتقد هستن این هست که مستعد صاحب نظر هست، احکام الهی رو از دلیل‌های 4 گانه استنباط میکنه و استخراج میکنه، هم وظیفه خودش رو و هم وظیفه مردم رو بیان میکنه. منتها باز 2 تا نظریه راجع به اصولیین هست، نظر مخطئه داریم و مصوبه. این 2 تا نظریه چیه؟ یک نظریه اینه، میگن مجتهد وقتی دلیل رو بررسی کرد بالاخره معصوم که نیست، خوب که تلاش خودشو تا حد کامل انجام میده، آخرش 95% مثلا، 95% رو من میگم، حالا عدد دقیق نمیخوام بگم، 95% حکم الهی رو میفهمد، اما حکم واقعی رو استخراج میکنه و بیانم میکنه. 5% هم احتمال داره که به حکم واقعی دسترسی پیدا نکنه، حکم واقعی چیز دیگه باشه، اما مستعد به اینجا رسیده. مثلا مستعد میگه نماز جمعه واجب تأخیری. خب دلیل رو بررسی کردیم که واجب تأخیری، یعنی مخیر است، مکلف بین این که نماز ظهر یا نماز جمعه در ظهر جمعه بخونه. خب ما میگیم این تلاشی که مجتهد کرد 95% احتمال داره که نظر او با حکم الهی منطبق باشه، یعنی دقیقا نظر خدای متعال حکم پروردگار همین باشه که این آقا ظهر جمعه مخیر بین این دوه. احتمال هم میدیم که نه، نماز جمعه در واقع واجب باشه، مستعد نتونسته حکم واقعی رو به دسترسی پیدا بکنه. یعنی ما یه 4-5% احتمال خطا میدیم. خطا یعنی خطای برداشت مستعد بعد از که متخصص هم هست، تلاش کرده، در مقایسه با حکم واقعی پروردگار وقتی نگاه میکنیم غالبا منطبقه، اما یه موارد نادری هم منطبق نیست. این که دارم میگم هر کارشناسی همینطور، یعنی بس فقط تو بحث دین نیست. شما ماشین رو برید پیش یه مکانیکی که کاملا متخصصه، خب میگه به نظر من ای به ماشین فلان چیزه، 95% درست میگه، بلکه کارشه، متخصصه. 5% احتمال داره که نظری که در فکر او هست با واقعیت تطبیق نداره، یعنی بعد اون قطعه ماشین هم عوض میکنه، میدید نه عیب ماشین هنوز سر جاش مشخص هم هست. مریض میره پیش پزشک، 95% احتمال داره که درست فهمیده پزشک، درست هم معالجه میکنه، به نتیجه میرسه. 5% هم نه، احتمال داره اصلا بیماری مریض رو بدتر هم بکنه، حتی گاهی باعث کشتنش میشه دیگه، حد بالاش هم ما داریم دیگه. تو مباحث دینی هم همینه، ما تو مباحث دینی میگیم که یک نظریه اینه که مجتهد وقتی نظریه رو استخراج کرد احتمال خطای با واقع هست، این رو بهش میگن نظریه مخطئه. نظریه مخطئه یعنی نسبت خطا میدهند به فکر و نظر مجتهد، نه دائما، بگن دائما اشتباه میکنه، به شکل گاهی و به ندرت، به شکل احتمال، احتمال خطا هست. نظریه دوم نظریه مصوبه هست. مصوبه چی میگه؟ میگن اصلا خدای متعال حکم واقعی نداره، اونو ولش کن، خدای متعال حکم واقعی نداره، حکم همینه که مستعد داره میگه. هر چیزی مستعد به نظرش رسید همون حکم واقعی پروردگار هست. دو تا چیز نداریم که با هم تطبیق بکنیم، بگیم نظر مستعد با حکم الهی آیا تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. میگه دو تا چیز نیست، حکم الهی اصلا ما نداریم، خود خدای متعال هم وقتی ازش سوال میکنیم چی میخوای از ما، میگه همون که مستعد کن، میگه همون عمل کن. لذا یه مستعد میگه تو مسافرت تو این شرایط کسی رو سفر مثلا یا کسی که شغلش تو سفره، یه مستعد میگه روزه رو بگیر، مستعد دوم میگه روزه رو حرام است بگیری. مصوبه میگن هر دو حکم خدا رو دارن میگن، اون که میگه روزه رو بگیر حکم خدا هم همینه، خدای متعال وقتی از خدا بپرسیم من چیکار کنم میگه همین که مستعد کن. اون دومی هم میپرسه من چیکار کنم، اونم میگه همین که مستعد کن، که اصطلاحا میگن در لوح محفوظ چیزی وجود نداره به نام حکم واقعی، نه حسبش که اصلا اون محفوظ برش دار. ما یه چیز داریم و اون نظر مجتهد است. خدای متعال منتظر است ببیند مجتهد نظرش به کجا کشیده میشه. هرچی رو گفت همون حکم خداست. اینو میگن مصوبه. و غالبا مصوبه باز جایگاهی تو بین حوزه ها ندارد. اونی که مشهور هست و تو حوزه ها مطرحه بحث مخطئه هست. بین این دو یه نظریه جدیدی هم وجود داره. بین این دو که این چون تو حوزه ها مطرح نشده یه مقدار بیانش هم سخت و مشکله. و اون چیه؟ صاحب معالم میگن که مجتهد وقتی که حکمی رو استخراج میکنه میگه هازا ما ادا الیه نظری و کل ما ادا الیه نظری فهو حکم الله فی حقی. میگه این مثلا این واجبی که من دارم میگم واجبه، این همون چیزی است که تلاش من به اون منتهی شد، به اینجا رسیدم که این کار واجبه. هازا ما ادا الیه نظری. بعدم گفت هر چیزی که نظر من بهش منتهی میشه همین میشه حکم خدا در حق من. خب این حرف سامال مشهورم شده و مدن جلو تو رساله ها. معمولا اول رساله مراجع تقلید میخوان مهر بکنن که این عمل به این رساله مجزی هست یا نه. میرسن بسم الله الرحمن الرحیم، عمل به این رساله شریفه مجزی است انشاءالله. چرا میگن انشاءالله عمل مجزیه؟ میگه بالاخره من مخطئه هستم. مخطئه یعنی چه؟ یعنی این هزار تا مسئله اگه تو این کتاب من نوشتم، مثلا 990 تاش دقیقا به حکم خدا تطبیق میکنه، 10 تاش هم ممکنه که تطبیق نکنه. اما خب چه بکنه؟ حالا چون 10 تاش تطبیق نمیکنه بذاریم کنار و بریم سراغ غیر مجتهد. اینه که عقل انسان نمیگه که گفتم اون مکانیکش هم اشتباه گاهی میکنه، اما این معناش نیست که ما ماشین رو در اختیار یه غیر متخصص قرار بدیم. اینکه عقلایی نیست. همین کاری که همه متخصصین دارن میکنن مجتهد هم دارد میکنه. یعنی روش جدیدی دین اسلام نیامده اختراع بکنه، همون روش متعارف بین عقلاست، همون رو دارن عمل میکنن. لذا مجتهد میگه که این نظر من به این هزار تا مسئله اینطوری منتهی شد و رسید و آنچه که نظر من بهش میرسه این حکم الله در حق منه. احتمال خطا هم میدم ولی که شما عمل بکنید انشاءالله مجزیه. بین این دو این میشه نظریه‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که از یه طرف ما میگیم حکم الله وجود داره، نه اینکه نیست، چون نظر مصوبه گفت نیست. ما میگیم حکم الله هست، اما از طرف دیگر وظیفه ما عمل به حکم الله واقعی نیست، وظیفه ما عمل به فرمان مجتهد. این نکته‌ای که دارم عرض میکنم تو احکام که 4 مرحله داره، مرحله انشاء که اول خدای متعال اقتضا داره، بعد مرحله اول اقتضا، بعد انشاء، بعد فعلیت، بعد تنجز، این 4 مرحله دیگه من توضیح نمیدم، اصلاحی میکنم چون بحث خاصیه، نمیتونم توضیح بدم، میخوام توضیح بدم بس اصطلاحات، اونایی که آشنا هستی فقط عرض میکنم. حکم الله واقعی تو اون مرحله اول که مرحله اقتضا هست، یا حتی مرحله دوم که مرحله انشاء هست وجود داره، اما ما مکلفه به اون نیستیم. به ما نگفتن برید حکم الله واقعی رو ببینید چیه، به ما گفتن برید فرمان مستحق چیه. یعنی اونی که تو عمل وظیفه ما هست که بهش عمل بکنیم، اون حکم واقعی نیست، همین حکمیست که مستحق فهمیده. با توجه به این دیگه بعض مراجع نمی نویسن که عمل به این رساله مجزیست انشاءالله، انشاءاللهشو نمی نویسن. برای چی نمی نویسن؟ چون انشاءالله خودش یه نوع تشکیکه، گاهی برای تبرکه، گاهی هم تشکیکه، به شک می اندازه، میگه انشاءالله مجزیه، تا هم میگه انشاءالله مجزیه، یعنی اگه خدا بخواد، یکی هم میگه خب یختم خدا نخواست وقت چی میشه، اگه خدا نخواد وقت. لذا بعضی مراجع با توجه به اینکه انشاءالله رو میدونن بحث تبرکش ها، اما عمدن اول رساله نمی نویسه که عمل به این رساله مجزیست انشاءالله، انشاءالله شو نمی نویسه. یه نکته دقیقی داره، این برای اینه که میخواد بگه وظیفه شما عمل به همین رساله، شما بیش از این وظیفه نداره دیگه، حتما عمل به رساله باید بکنی، به شک نباید توجه بکنی، شما بیش از این وظیفه نداری. خب حالا این بحثای مهمیه که در ولایت فقیه جا داره روش بحث بشه. حالا مستحد دارای ولایته، ولایتش در چه محدوده ایست؟ میدونید بعضی معتقد به ولایت مطلقه هستند و بعضی غیر مطلقه. بعضی هم میان سوال میکنن که بالاخره ولایت فقیه مطلقه هست یا نیست، که خود سوال نشون میده که طرف اصلا نمیدونه سوالش چیه، خیال میکنه بحث اعتقادیه، بحث اعتقادی باید بیا سوال بکنه، در که این بحث اعتقادی نیست، بحث تقلیدیه. مثل این که از من بپرسه که بالاخره من نمازم اینجا شکسته باید بخونم یا کامل، عقیده چی داشته باشم، بحث اعتقادی که نیست که، شما باید بینیم مرجع چی میگه. بحث مطلقه یا مقید بودن ولایت هم بحث اعتقادی نیست که شما بگید من عقیده به این داشته باشم یا به اون، بحث عقیده ای که نیست، اصلا کاری به شما نداره. شما الان از یه مجتهدی تقلید میکنید که اون مجتهد معتقد است ولایتش مطلقه هست، شما هم دارید ازش تقلید میکنید. فردا این مجتهد فوت شد، یه مجتهد دیگری رو شما ازش تقلید میکنید که اون معتقد است که ولایتش مقیده هست، شما هم دارید ازش تقلید میکنید. اصلا کاری به شما نداره که ببینید شما چیه، شما باید تقلیدتون رو بکنید. این که مطلق هست یا نیست، این وظیفه مجتهده که میرد از ادله بررسی میکنه، استفاده میکنه، گاهی به این نتیجه میرسه که تو همه جا میتونه اعمال ولایت بکنه، گاهی به این نتیجه میرسه که نه نمیتونه. مثلا مرحوم حاجی کلباسی که قبر شریفشون کنار مسجد حکیم است، ایشون معتقد بودن که مجتهد حق دارد وجوهات از مردم بگیره، اما حق ندارد خرج بکنه، به فقیر نمیتوند بده. چرا شون من دیگه الان نمیتونم اینجا بگم، اما کلیتش اینه که میگفتن مجتهد نائب از طرف امام زمان علیه السلام هست، لذا پول حضرت رو از مردم میگیره، سهم امام رو از مردم میگیره به نیابت که از طرف امام داره. منتها از طرف امام همچین وکالتی نداره که پول به فقیه بده، این پول مال شخص خود امامه، باید بذاره در اختیار امام. خب امام هم که قائم هستن چیکار بکنه؟ گفتم نمیدونم، من هم تو پولا رو نگه دارم، من اجازه داشته باشم به فقیر بدم، خب میدم، اما کجا امام زمان به من گفتن؟ حالا ایشون شک داشتن تو اینجا، لذا پول خرج نمیکرد و یه مدتی پول زیادی پیش ایشون تا جمع شده بود. اتفاقا قحطی شد و مسلمان ها داشتن از شدت گرسنگی روزی تعداد زیاد داشتن میمردن، مریض میشدن، نمیتونستن معالجه بکنن. سید شفتی که ایشون هم همزمان با هم بودن، سید شفتی بیدواد مسجد سید بودن، ایشون خبردار میشن که حاجی کلباسی سهم امام زیادی پیششون جمع شد، بلند میشن میان خیابان عبدالرزاق، میان خدمت ایشون و به حاجی کلباسی میگن شما منو مجتهد میدونید یا نه؟ میگن بله شما مجتهدید. میگن خیلی خوب، آنچه از وجوهات سهم امام پیشتون جمع شد همه رو بیاد بذارید در اختیار من. حاجی کلباسی هم راحت میشن، یه نفس راحتی میرن، فوری همه پولا رو هم بیاد جلوی سید میگذارن و راحت میشن که از دوش من برداشته شد، شما مجتهد هستید تا به نظر خودتون. سید شفتی هم پولا رو بر میدارن و از خیابان عبدالرزاق تا مسجد سید این مسجد که میان تعداد زیادی و جانشون رو حفظ میکنن، پولا رو تون دو تون میدن به فقرا و اینطوری جان اینها رو نگهداری میکنن. ببینید دو تا مجتهدن، با هم هم خیلی رفیقن، اما دو تا نظره. اون میگه به نظر من ولایت من مطلق نیست، دست من باز نیست از طرف امام زمان که وجوهات رو خرج بکنم. مجتهد دوم میگه چرا، به نظر من همچی ولایتی رو من دارم، من یقین دارم امام زمان راضی هستن که این خرج رو بکنم، لذا خرج رو میکنم. حالا فرض کنید شما مقلد یکیس باشید، نظر حاجی کلباسی داشته باشید، میتونید برید بهش تحمیل بکنید وجوهاتو که میخواد بهش بدید، بگید شما باید خرج کنید، باید بدی به فقیه. این کاری به شما نداره که، این که میگم مطلقه یه مقید ربطی با مردم نداره اینه، شما باید تبعیت از مجتهد بکنید. پول میدید به مجتهد، اون است که اختیار میکنه، اگر ولایت خودش رو محدود بدونه خرج نمیکنه، میگه من نظرم این نیست، نمیتونم خرج کنم. حالا شما مقلدشید، هی بهش بگید چرا تو ولایت داری، از کجا میگیشون؟ شما که نمیتونه بگید ولایت داره یا نداره، یعنی شما هم اگه خواسته بگید ولایت مطلقه، شما هم باید مستعد باشی تا بتونید از دلیل استفاده بکنید و بتونید براش توضیح بدید. تازه مستعد هم که باشید نمیتونید نظرتون رو تحمیل بکنید به اون مستعد، اون مستعد نمیپذیره دلیل شما رو، میگید من ولایتم محدوده، حق خرج وجوهات ندارم، بذار خرج نمیکنه. اون مجتهد دوم گفت ولایت من مطلقه هست. حالا یک کسی برد بشه گفت نخه من دارم از تو تقلید میکنم، به شرط از تقلید میکنم که تو ولایت رو مطلقه ندانی. کاری به مردم نداره که مردم بخوان مطلقه بدونن یا ندارن. این بحث بحث اعتقادی مردمی نیست، بحث خداشناسی نیست که بگید به چه دلیل خدا هست یا نیست بخوان دلیلش رو برای شما بگن. بحث فقهیه. بحث فقهی یعنی باید ببینید از دلیل چی استفاده میکنه. وقتی شد بحث فقهی، بحث میشه بحث تخصصی حوزوی که مال مستعد او میره دلیل رو بررسی میکنه هرچی به نظرش رسید. حضرت امام دو تا نظریه داشت. خود حضرت امام ابتدا نظرش این بود که مستعد ولایتش مطلق نیست و نظرشون این بود. بعد نجف نظرشون عوض شد اواخر عمرشون، این قسمت آخر عمرشون نظرشون عوض شد و گفتن چرا ولایت یه مطلقه. آیت الله عظمی خویی ایشون از ابتدا من نظرشون رو دیدم ایشون ولایت مطلقه میدونستن و میگفتن مستعد ولایتش مطلقه. خیلی دو تا نظریه از حضرت امام نظرشون عوض شد. حالا من بیام به حضرت امام بگم چرا نظرشون عوض کردی؟ من همچه حقی ندارم بگم که. اون مستعد میره سراغ دلیل، میگه من تا حالا فهمم این بود که ولایت محدود است، مقیده. مثلا یه مستعد میگه که من حق ندارم اعلان جهاد ابتدایی بکنم. جنگ ابتدایی یعنی کسی هم نیمده با ما حمله بکنه به ما که بخوایم دفاع بکنیم مثل زمان صدام. نه، خودمون ابتدا بخوایم حمله بکنیم. یه مشهد میگه من همچین ولایتی ندارم. مشهد رو میگه چرا من دارم. خب اون اولیه ولایت مطلق نمیدونه. حالا اگه چند میلیون نفر مقلد داشته باشه، مقلدینش هایی برن بهش تحمیل بکنن، میگن او ما داریم از تو تقلید میکنیم، شما حق داری که بگویی که ما بریم جنگ بکنیم. میشه تحمیل بکنن به مرجعش رو؟ همچین تحمیل نیتونن بکنن. مرجع میگه به نظر من همچین حقی ندارم که به مردم میگم برید جنگ. مقلد باید داشت تبعیت بکنه. وقتی مرجعش نگفت اینم باید هیچ نکرد. مستعد دوم عکسش، اون میگه من اعلام کنم که برید جنگ ابتدایی. حالا مقلدش میگه آه شما ولایت مطلقه نداری که، همچی حقی نداری. چه ربطی داره با مقلدش؟ مقلد باید تقلیدش رو بکنه. اگر مستعد اعلام کرد که برید جنگ، مقلده باید بگه چشم برید. اون وقت هم که گفت نرید جنگ، اونم دور باز باید بگه چشم. لذا نمیدونم چی هم شده این بحث. سوال میکنن خیلی ها که ولایت مطلقه است یا مقیده. گاهی به بعضی بزرگان هم کشته شده متاسفانه. یعنی خیال میکنن بحث اعتقادیه و میخوان بحث بکنن. نه، بحث تخصصی حوزوی. حالا این که دارم عرض میکنم مراتب گوناگونی رو برای ولایت گفتن. بعضی گفتن مستعد فقط تو امور حسبیه ولایت داره که امور حسبیه یعنی کارایی که جامعه بهش نیاز داره و نمیشه تعطیل بشه. بعضی گفتن مستعد تا همینجا فقط ولایت داره. که این نظریه خیلی شاذیه، کسی زیاد به این نظریه اعتقاد نداره. تو امور حسبیه حتی میرسد به فساق هم دارای ولایت هم و این کاری به مستعد نداره که. عدول از مؤمنین باشن اونا ولایت دارن، نباشد فساقشون باز ولایت دارن. کار نباید تعطیل بشه. مثلا جنازه ایست تو زمین مونده، خب نمیشه جنازه معطل بشه، باید بره دفن بشه. هیچ کس هم نیست، نخش و قوم چیه زد. حالا فرض کنید داشتستم اما فعلا اینجا یه سرزمین بیابان تنها، کسی هم نیست، خب چکار بکنه؟ خب همون مؤمنی که اونجا هست ولایت داره که اینو اقدام بکنه. حالا فرض کنید مؤمن نیست، بچی بگم حالا که مؤمن نیست، یه نفر هست فاسقه دیگه، این ولایت نداره چون فاسقه است. هیچ کسی اینو نگفته، میگن بابا کار کار ضروریه، این کار باید انجام بگیره. لذا اونجایی که حتی یه انسان فاسق هم ولایت داره تا اینکه کار تعطیل نشه، کاری که مورد نیاز جامعه هست، شأن مشهد رو ما نباید تا اینجا پایین بیاریم و بگیم مشهد ولایتش ولایت تو امور حسیه هست. اما آنچه که بیشتر معروف هست همینه که مشهد دارای ولایت است تو بحث قضا، یعنی قضاوت کردن و همچنین اجراء حدود و همچنین افتاء که فتوا میده و مسائل مورد ابتلای جامعه که میگیم مسائل حکومتی و سیاسی. مشهد تو تمام اینها نظر میده. یعنی شما تو ذهنتون الان هم تو که جلش هستید، هر کاری که تو ذهنتون تصور بکنه، کار داخل منزل باشه، بیرون باشه، کار شخصی باشه، کار اجتماعی باشه، کار عبادی باشه، کار معاملاتی باشه، کار اخلاقی باشه، تو هر زمینه که وارد بشید، دین بالاخره نظر داره. یعنی که دین شما نمیتونید از شخص جدا بکنید، بگی یه جایی هست که مثلا ما دیگه اینجا کاری با دین نداریم. تو همه امور دین نظر داده. اینه که تو روایت هم امام زمان علیه السلام فرمودن و اما الحوادث الواقعه، نگفتن تو احکام شرعی مراجعه کنید به مجتهد، فرمودن حوادثی که اتفاق میاد، هرچی، هر حادثه، هر چیزی که پیش میاد و میخواید حکم شرعیش رو بدونید چیه، فرج و فیها الا روات احادیث. من یه جمله از عبارت صاحب جواهر الکلام از جلد 21ش، حتی صاحب جواهر عبارت های متعددی دارن، یه تیکه عبارتشون رو یادداشت کردم که خدمتون بخونم. چند صفحه هم هست، این تیکه که حالا نوشتم صفحه 397 هست. میفرمان مما یظهر و بعدنا تأمل فی النصوص. صاحب جواهر دیگه میدونید استاد شیخ انصاری و شخصیتی که تقریبا همه فقها به کتاب ایشون توجه دارند و مورد عنایتشون. میفرمان به کوچکترین تأملی که تو روایات یک کسی بکنه این براش روشن میشه، اصلا نیاز به دقت فراوان نداره. فی النصوص و ملاحظتهم حال شیعه و خصوصا علماؤهم فی زمن الغیبه. باز وقتی که ما میبینیم ملاحظه کردن اهل بیت علیهم السلام احوال شیعه رو، یعنی اینطور نبوده که وقتی حضرت غائب میخواستن بشن مردم بذارن به حال خودشون، میگن هرچی میخواد به سرشون بیاد بیاد، ده این که نبوده که ملاحظه میکردن حال شیعه رو و خصوصا علمای شیعه رو. تو زمان غیبت اهل بیت علیهم السلام بهشون عنایت داشتن، به خصوص علما رو. و کفا به توقیع، اگه میخواید ببینید امام زمان علیه السلام چطور توجه به شیعه و علمای شیعه دارن، یه نمونهش توقیع شریفی است که برای شیخ مفید صادر شده. کفا به توقیع الذی جاء للمفید من الناحیه المقدسه. یعنی در ذهنمه که دو تا توقیع علامه مجلسی در جلد 53 بهار نقل میکنن که یکیش سال 410 از طرف حضرت صادر شده، 410 هجری قمری، و دومی 412 است. او اولیش اواخر ماه صفر بوده و هر دوش هم از اون توقیقات خیلی زیبایی است. یعنی توقیق وقتی انسان نگاه میکنه که حضرت چه عنایتی دارن به شیخ مفید. اینطور نبوده که حالا غیبت کبرا آغاز شده بود، میدونید تا سال 329 غیبت صغرا دیگه تمام شد، از 329 به بعد دیگه غیبت کبرا آغاز شد. خب 410 یعنی 81 سال گذشته بود از غیبت کبرای حضرت، اما در این حال حضرت عنایت دارن به علما، به شیخ مفید. اما اولش می نویسن به سوی برادر عزیزم نامه می نویسن. خیلی تعبیر زیبایی و چقدر دعا در حقش میکنن. حدود دو صفحه از توقی و هر دو تا توقی خیلی جالبه. من هر وقت که نگاه میکنم لذت میارم از مفادی که داره و بیانهایی که توش هست. با اینکه انسان خبر داره، بارها دیدیم، اما هر بار نگاه میکنم باز لذتش انسان باز مضاعف میشه که ازت چطور میگن ما فراموش نمی کنیم شما رو، انا غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن و لولا ذالک لصلمت کم الاعدا و لن نزل بکم اللعوا. اگه ما فراموش میکردین بلا براتون نازل میشد و دشمنان از ریشه شما رو میکردن. اینو بدونید، توجه ماست که باعث میشه نمیذاریم. و تعبیرهای دیگه که میگن به شیعیان بگید کاری که باعث تقرب به محبت ما میشود انجام بدن. این ترجمه اواخر اون توقیه، کاری بکنن که باعث تقرب به محبت ما بشه، یعنی این نزدیکتر بشن به محبت ما، یعنی ما بیشتر دوستشون داشته باشیم. و از کار حرامی که باعث ناخشنودی ما میشه اجتناب بکنن. خیلی تعبیرهای زیادی هست این دوتا توقی. حالا اینجا صاحب جواهر میفرمان یه نمونش که بینید حضرت هم به شیعیان توجه دارن هم به خصوص به علمای شیعه. یا نمونش همین توقیه شیخ مفیده که ببین، همین برای کافیه. و مشتمل علیه من التبجیل و التعظیم. تو این توقیه ببین چقدر حضرت گرامی داشتن مقام شیخ مفید رو و تعظیم داشتن. بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه به شیعتهم معطله. فرمان به اعتقاد من ولایت مجتهد عامه، هیچ قید نداره، همون مطلقه که ما میگیم. میگن به اعتقاد من مجتهد ولایتش همه جا رو میگیره و اگر ولایتش تعمیم نداشته باشه بعضی کارهای شیعیان تعطیل میمونه، راکت میمونه، و این خلاف لطف امامه که نظر داشتن به احوال شیعه و به علمای شیعه. فمن الغریب وسوست بعض الناس فی ذلک. فرمان من تعجب میکنم که بعضی از مردم وسوسه میکنن، تشکیک میکنن تو این ولایت عموم ولایت مجتهد و میگن نه مجتهد داره ولایت عام نیست. بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا. گویا چنین کسانی که وسوسه میکنن در عموم ولایت مجتهد اصلا طعم فقه رو نچشیدن، اینا صاحب جواهر میگن این اصلا طعم فقه رو نچه، اگه طعم فقه رو میچشیدن میفهمدن که تو زمان غیبت هم باید این فقه کاملا پیاده بشه تو زندگی اشخاص و پیاده شدنش به دستور عالمه دیگه، و عالم باید دارای ولایت باشه. که حالا اومده وسوسه میکنه میگه مرشد ولایتش عام نیست. ولا تأمل المراد من قولهم، تأملم نکرده که چه منظوری امام داشتن تو این گفتارشون که فرمودن انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و نحو ذلک. این که تو روایت اومد امام فرمودن که من مجتهد رو بر شما حاکمش کردم، قاضیش کردم، خلیفش کردم. یعنی چه؟ وقتی میگن من او رو بر شما حاکمش کردم، یعنی او جای من نشسته تو زمان غیبت، دیگه به او مراجعه کنید. و نحو ذلک مما یظهر ارادت و نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور راجعت الیهم. میگن عبارت های شبیه اینم وجود داره که روشن میشه که اهل بیت علیهم السلام میخواستن کارهای شیعه منظم باشه تو زمان غیبت، نه اینکه کاری تعطیل بشه. تو کاری که البته بر میگرده و متعلق به مسائل دین مردم میشه. این بحث باز انشاءالله ادامه خواهد داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدای اگر در آنچه از ماه شعبان گذشته هنوز ما رو نبخشیدی، تو این ماه بقیه از ماه شعبان ما رو ببخش و ما رو پاک وارد ماه مبارک، ماه رمضان، ماه مهمانی خودت بگردان. از همه برکات این ماه ها ما رو به خصوص از برکات شبهای قدر ما رو بهره‌مند بفرما. به جاه محمد.